قربان شما رضا کریمی از روستای صحرارود فتا.
سلام، با عرض خسته نباشید به رادیو فرهنگی عزیز. علیرضا نقیلو هستم، از تهران تماس میگیرم. به همکارای عزیزم خسته نباشید میگم. اگه میشه یه آهنگ از سالار عقیلی ایرانشو بذاری که ایرانی ها کیف کنن با این آهنگ. ممنونم از شما.
ترتیب به پایان برنامه زنده شبانه رو رسیدیم. از همراهیتون بسیار متشکریم. برنامه ما رو مزین کردید با صدا و پیامکتون. دعوت میکنیم در ادامه هوای تازه رو 14 دقیقه بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست باشید و شادکام. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی. از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. در برنامه امروز هم طبق روال همیشه به متون نظم و نثر قدیم و امروز سری میزنیم و سعی میکنیم نمونه‌های خوب رو با هم بخونیم که هم حال خوش لحظه‌ای به ما دست بده، به لذت برسیم و زیبایی شناسی کلام ادبی فارسی لذت ببریم و هم خوب قابلیت‌های فکری و لایه‌های معنایی این متون مورد بهره برداری ذهن و جان شما عزیزان قرار بگیره. در قدم نخست برنامه امروز رو با کلامی از نصرالله منشی که کلیله و دمنه رو به نام او میشناسیم آغاز خواهم کرد. کلیله و دمنه یا پنچتنتره از عهد باستان و در زبان سانسکریت خلق شده. نویسنده اصلی او رو نمیشناسیم، اما میدانیم که برزوی طبیب از هندوستان این کتاب رو آورد و به زبان پهلوی ترجمه کرد که زبان فارسی میانه محسوب میشه در عهد باستان. بعد ابن مقفع اون رو به زبان عربی از پهلوی ترجمه کرد و سالها بعد در قرن پنجم نصرالله منشی دوباره از عربی به فارسی دری، یعنی همین فارسی که امروز من و شما متون رو میخونیم و میفهمیم، برگرداند. در باب شیر و گاو یک حکایت بسیار زیبایی هست در میانه اون داستان اصلی که حالا صحبت ما نیست، که این حکایت رو براتون میخونم. هم زیباست، قصه گویی قشنگی داره، هم خب برداشتای اخلاقی و معنایی از اون میشه کرد. آوردند که زاغی و گرگی و شگالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزدیک شارعی عام. اشتر بازرگانی در آن حوالی بماند، به طلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید از تواضع و خدمت چاره ندید. شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشافی کرد و پرسید عزیمت در مقام و حرکت چیست؟ جواب داد که آنچه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من مرفه و ایمن بباش. اشتر شاد شد و در آن بیشه ببود و مدتی بر آن گذشت. روزی شیر در طلب شکاری می گشت، پیلی مست با او دوچار شد و میان ایشان جنگ عظیم افتاد و از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد و روزها از شکار بماند و گرگ و زاغ و شگال بی برگ می بودند. شیر اثر آن بدید، گفت می بینید در این نزدیکی صیدی تا من بیرون روم و کار شما ساخته گردانم. ایشان در گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفت در مقام این اشتر میان ما چه فایده؟ نه ما را با او الفی و نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند تا حالی طعمه او فرو نماند و چیزی به نوک ما رسد. شگال گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و نقض عهد را در دل او سبک گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد. زاغ گفت آن وثیقت را رخصتی توان اندیشید و شیر را از عهده آن بیرون توان آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ زاغ گفت کس را چشم از گرسنگی کار نمی کند، لکن وچه دیگر هست، اگر امضای ملک بدان پیوندد همه در خصب و نعمت افتیم. شیر گفت بگو. زاغ گفت این اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده‌ای صورت نمی توان کرد. شیر در خشم شد و گفت این اشارت از وفا و حریت دور است و با کرم و مروت نزدیکی و مناسبت ندارد. اشتر را امان دادم، به چه تأویل جفا جایز شمرم؟ زاغ گفت بدین مقدمه وقوف دارم، لکن حکما گویند که یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای اهل شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری باشد، و اهل را هم مخرجی بتوان یافت چنان که جانب ملک از وسمت قهر منزه ماند و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخافت بوار مسلم ماند. شیر سر در پیش افکند. زاغ باز رفت و یاران را گفت لختی تندی و سرکشی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیران است که ما همه بر اشتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گوییم ما در سایه دولت این ملک روزگار خرم گذرانده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شویم و به نزدیک اهل مروت بیقدر و قیمت گردیم و ثواب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید، جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازند و دیگران آن را دفعی کنند و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. این فصول با اشتر دراز گردن کشیده بالا بگفتند و بیچاره را به دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند و چون از تقریر ثنا و نشت شکر بپرداختند، زاغ گفت راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است و امروز ملک را از گوشت من صد رمق حاصل تواند بود، مرا بشکند. دیگران گفتند در خوردن تو چه فایده و از گوشت تو چه سیری؟ شگال هم بران نمت فصلی آغاز نهاد. جواب دادند که گوشت تو بویناک و زیانکار است، طعمه ملک را نشاید. گرگ هم بر این منوال سخنی بگفت. گفتند که گوشت تو خناق آرد، قائم مقام زهر حلاحل باشد. اشتر این دم چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود، همگنان یک کلمه شدند و گفتند راست میگویی و از سر صدق عقیدت و فلت شفقت عبارت میکنی. یک بارگی در وی افتادند و پاره پاره کردند. قصه بسیار شیرین بود، جذاب بود. البته که کلام قرن پنجم یک جاهایی از نظر واژه ها و کلمات جای از جهت عبارت بیشتر زیاد برای حتی تحصیل کردگان امروز هم مفهوم مشخصش معلوم نشه، اما چون قصه بود و من سعی کردم جوری حال قصه رو رعایت کنم که حتی اگر کلماتی رو هم متوجه نمی شدید از قصه برداشت کنید. بله، یک زاغ و گرگ و شغال پیش یک شیری باش زندگی میکردن و شیر شکار میکرد و همه با هم میخوردن. یک روز شتری اومد در اینجا برای چریدن، با شیر روبرو شد. شیر گفت چی کار میکنه؟ اونم گفت کاری بهتر از این ندارم که پیش شما باشم. شیرم گفت پس من بهت امان میدم، به ضمانت میکنم که اینجا راحت زندگی کنی، میشه با باش. شطورم خوشحال شد تا اینکه در یکی از شکارها شیر با یه فیلی درگیر شد و کلی زخمی شد، اومد و تا مدتی نمیتونست شکار کنه و این شغال و گرگ و زاغ هم گشنه شده بودن هم نگران بودن که مبادا شیر بعد از این دیگه نتونه نای شکار کردن داشته باشه. گفتن که کاری کنیم شیر شطور رو بکشه و هم میگی بخوریمش، چون شطور که فایده ای نداره برای ما. اگرچه شیر عصبانی شد اما توجیه کردنش، همه چی برای ملک و پادشاه راحتی او واجبه، ضمن این که گرسنگی و مرگ داره. و از این توجیهات که زاغ او رو گول زد بالاخره و قرار گذاشتن که به تعبیر نویسنده شتر رو در کوزه فقاع کنن، این گولش بزنن. قرار گذاشتن گفتن بریم لاقل برای که حسنیت خودمون رو به شیر نشون بدیم تعارف کنیم، بگیم بیا منو بخور، بقیه ایرادی بگیرن که شیرم خوشحال بشه که ما مثلا این پیشنهاد رو کردیم. یکی یکی رفتن و دیدید چه شد دیگه. زاغ گفت منو بخور، بقیه گفتن تو کوچیکی سیر نمی کنی شاهو. شغال گفت منو بخور، گفتن که تو گوشتت بو میده. گرگ گفت منو بخور، گفتن گوشت تو ضرر داره مثل زهر حلاحله. شطرم در ادامه تو صفاسو گفت خب بیا منو بخور. رو گفت آه چقدر پیشنهاد خوبی، پریدن و کشتنش و خوردن و با همدستی هم و فریبکاری به هدف رسیدند. امیدوارم از این حکایت زیبا لذت برده باشید. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بامداد چهارشنبه‌تون بخیر باشی. در ادامه برنامه ها توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه بدون تاریخ به مدت 13 دقیقه.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست.
قتل امیر نابه هنگام نبود، هم امیر هم من انتظارش را داشتیم. میدانستیم کاشان واقفین تنها تبعید راه من نیست. میدانستیم اینجا قتلگاه امیر است. از وقتی بی خانه شدیم میدانستم این خانه موقتی خوشیام نیست. قاصدی از راه رسید و گفت که سلطان امیر را بخشیده است و به زودی حاملین خلعت سر میرسند و من خوش باور شوهرم را به حمام فرستادم.
مقدر است امروز رخت نو بپوشید. اگر می توانید درد و غم را هم از تن من بشویید.
سواران آمدند و من که خوش باوری گوشم را کر کرده بود صدای پای اسب را نشنیدم. در اتاق به بچه ها رخت نو می پوشاندم. صندوق‌ها را به دنبال جامعه‌ای بهتر زیر و رو می‌کردم. آخر من بیچاره از کجا می‌دانستم مناسب‌ترین لباس برای این بچه‌های بی‌پدر پیراهن سیاه. سوارها پیاده شدند. از پله‌ها رفتن پایین به جانب حمام. دلاک باشی را از امیر جدا کردم. فراش باشی فرمان قتل امیر را خواند. امیر تسلیم شد.
می توانم ملکزاده خانم را ببینم؟
خیلی.
شما مرگ مرا می خواهید. نوعش که نقلی ندارد.
این دیگر بسته به میل سرکار.
دلاکم بیاید رگم را بزند.
دلاک رو به رویش نشست و رگ هر دو دستش را برید.
مرگ حق است، اما مردن به دست شما حقیقتا مشکل است. فقط شوق رفتن از میان شماست که مرگ را آسان میکنه.
میرزا محمد تقی خان امیرکبیر فرزند کربلای قربانبیگ فراهانی در سال 1222 قمری در حزاوه فراهان از توابع عراق سلطان آباد پیشین متولد شد. کربلای قربان پدر امیر کبیر در دستگاه میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام سمت آشپزی داشته. مادر امیر کبیر فاطمه سلطان دختر استاد شاه محمد بنا از اهالی فراهان بود. میرزا محمد تقی خان به خاطر هوش و استعداد کم نظیرش از همون دوران نوجوانی مورد توجه میرزا بزرگ و سپس قائم مقام فراهانی قرار گرفته و به ترتیب به سمت منشیگری میرزا بزرگ و قائم مقام دست یافته و به سرعت مورد توجه قائم مقام و عباس میرزا نائب السلطنه قرار گرفته. اولین تجربه سیاسی میرزا محمد تقی خان همراهی خسرو میرزا فرزند نائب السلطنه و هیئت همراه او در سفرش به روسیه تزاری بود. این سفر به دنبال قتل گریبایدوف وزیر مختار روسیه در تهران و در شوال 1244 هجری قمری و به منظور عذرخواهی از واقعه قتل گریبایدوف صورت گرفته. میرزا تقی‌خان طی سالهای بعد از قتل وزیر مختار روسیه در تهران بیش از پیش در انجام امور دیوانی و مدیریت لیاقت و شایستگی نشان داد و در اواخر دوران سلطنت فتحعلی‌شاه در دستگاه محمدخان زنگنه، امیر نظام و پیشکار آذربایجان وارد خدمت دیوانی شد. چند سال بعد و در سال 1253 قمری میرزا محمد تقی وزیر نظام در آذربایجان شد. میرزا محمد تقی که اینک به امیر نظام ملقب شده بود در 16 شوال 1253 به همراه ناصرالدین میرزای ولیعهد عازم روسیه شد و در ارمنستان با نیکولای اول تزار روسیه ملاقات کرد. از مهمترین مأموریت‌های سیاسی امیر نظام در دوران سلطنت محمدشاه ریاست نمایندگی دولت ایران در کمیسیون صلح ارزنت روم بود که به عنوان وکیل تام الاختیار ایران در ماه صفر 1259 آغاز شد و به رغم تمام مشکلاتی که بروز کرد پس از 4 سال که از اقامت امیر کبیر در عثمانی سپری می شد قرارداد صلح مطلوبی با عثمانی به امضا رسید. پس از عقد قرارداد صلح در 16 جمادی الثانی 1263 امیر نظام سخت مورد تشویق و تفقد محمدشاه قرار گرفت. امیر نظام که از سالها قبل با ناصرالدین میرزا الفت و نزدیکی پیدا کرده بود پس از فوت محمدشاه مقتدرانه مقدمات و اسباب بر تخت نشستن ناصرالدین شاه را فراهم آورد و در 14 شوال سال 1264 سلطنت ناصرالدین شاه را اعلام کرد. امیر نظام که با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه منصب صدر اعظم یافته بود در 22 ذی‌قعده سال 1264 علاوه بر لقب امیر نظامی به القاب امیر کبیر اتابک اعظم نیز مفتخر شد. امیر کبیر مدت کوتاهی پس از صدارت اصلاحات سیاسی، امنیتی، مالی، اقتصادی و فرهنگیش را آغاز کرد و در میان ایجاد امنیت و پایان دادن به شورش‌ها و یاغیگری‌ها و نیز اصلاحات مالی و جلوگیری از اشهافات پیدا و پنهان صاحبان قدرت و نفوذ را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و مدت کوتاهی پس از صدارت نشان داد که قصد دارد از نفوذ و دخالت بیگانگان یعنی روس‌ها و انگلیس‌ها در امور مختلف کشور بکاهد.
دیگر نراه پیش مانده نراه پس تا مقدرات چه باشد. ما خیالاتی داریم، عمر می خواهم، داغ به دل داریم. می رویم تهران، شاید وصایای میرزای بزرگ و میرزا ابوالقاسم را عمل کرد.
کار از کار گذشته، تهدید دیگر تنها شمال و جنوب نیست، ایران از داخل سرکشی می کند.
اینها همه از عوارض همان عهدنامه ترکمانچای است. می رویم. تهران مرگ ماست و حیات ایران.
از مهمترین اقدامات امیر کبیر تأسیس دارالفنون بود که پس از تلاش‌های بسیار و فقط 13 روز قبل از قتل امیر کبیر افتتاح شد. امیر کبیر در همون دوران کوتاه صدارت خود گام‌های استواری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و نیز رشد اقتصاد تجاری کشور برداشته و برای مثبت شدن تراز بازرگانی خارجی ایران تلاش‌های فراوانی انجام داد. انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، تلاش برای ترجمه و انتشار کتب از دیگر اقدامات امیر کبیر بود. امیرکبیر که خود فردی مذهبی بود در ارتقای شأن و منزلت علما و روحانیون کوشید. به ویژه نقش برده‌سه امیرکبیر در سرکوب شورش باب و از میان برداشتن فتنه بابیه که با محاکمه و اعدام سید علی محمد باب به پایان رسید، روابط امیرکبیر و علمای دینی را بیش از پیش تحکیم بخشید. بدندوستی و مخالفت شدید امیرکبیر با نفوذ کشورهای خارجی در ایران، تلاش برای برقراری عدالت و امنیت، جلوگیری از شکنجه و آزار متهمان و مجرمان، جلوگیری از پناهندگی جنایتکاران و مجرمین سیاسی در سفارتخانه های خارجی و تلاش برای قطع ارتباط جاسوسی اطلاعاتی اتباع داخلی برای نمایندگان خارجی، از دیگر اقدامات اصلاحگرانه امیرکبیر در طول دوران کوتاه 4 ساله صدارتش بود. امیرکبیر در محرم سال 1268 از مقام صدارت اعظمی عزل شد و در شب شنبه 18 ربیع الاول سال 1268 توسط حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.
و تمدن ایران زمین فرهیختگان.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ می‌رسیم به برنامه نمایش فرهنگ. نمایش